انجام دادن کارهای عقب افتاده و تلمبار شده یه هفته رو براتون آرزو مندم. هفته صبح دعوتتون میکنم تا حدود 85 دقیقه با برنامه زنده امروز زندگی همراه باشید.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها رو تقدیم شما می کنم شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. صبحتون بخیر. امروز پنج شنبه نهم اسفند ماه سال 1397 خورشیدی است، دومین پنج شنبه اسفند و فقط دو پنج شنبه دیگه تا پایان سال باقی مونده. تو این جهان هستی هر کسی، هر موجودی، هر پدیده‌ای با چیزی دیگر گفتگو داره. مادرها با خانه تکانی، کوها با آخرین برف زمستانی و من و تو چشم انتظار لحظات رسیدن ساعت تحویل سال نو. شاید یکی از سخت‌ترین کارها قانع کردن مادران عزیزمون باشه که خیلی زوده برای خانه تکانی، چون هنوز باران میآید، هنوز برف میاد و شیشه پاک کردن واقعا درد سره. سلسله کوه البرز آخرین لباس‌های سفید امسالش رو پوشیده و انگار نه انگار که 20 روز دیگه سال نو از راه داره میرسه، ولی هر آنچه که هست داره به استقبال روزهای قشنگ سالی میره که چشم انتظارش. خب از مادرای عزیز گفتیم، اجازه بدید در همین هفته تا دیر نشده به مادری که همین امروز مادر شد برای اولین بار تبریک بگم. برای خودت و فرزندت آرزوی بهترین ها رو دارم. سفرتون پر برکت و باز هم تبریک به مادران عزیز سرزمینمون ایران. وقتی بهار میرسه آدمی دوست داره آهنگی رو زیر لب زمزمه کنه، اما فراتر از بهار و زمستان قلب ماست که تقویم وجودمون رو ورق میزنه. زندگیتون پر از ترانه باد.
بیام امشب مست و دیوانم، هی به چرخونم هی به رقصونم، چت دست او تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخونم به چرخونم به چرخونم، هی به رقصونم به رقصونم به رقصونم. دیوانم هی به چرخونم هی به رقصونم، چت دست او تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، ساقیا امشب مست و دیوانم، هی به چرخونم هی به رقصونم، چت دست او تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخونو به چرخونو به چرخونم، هی برقصونو برقصونو برقصونم.
از میان خبرها خب رسیدیم به بخش از میان خبرها و ایرج خان عباسی. صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. امروز هم در خدمتتون هستم با کلی خبر که خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیارم عالی. امروز خبرهای فرهنگی میدونم ترافیک داریم و ساعت زیادی از برنامه‌مون رو به این اخبار میخوایم اختصاص بدیم به امید خداوند. خب با چی آغاز بکنیم؟
تئاتر خوبه.
با تئاتر خوبه. تئاتر همیشه خوب بوده.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی در پیش داریم. اونطور که گفته شده 22مین جشنواره تئاتر دانشگاهی به دبیری آقای مختاری، امین مختاری، قرار هست که 5 تا 14 اردیبهشت سال آینده برگزار بشه و در بخش‌های مختلف برگزار میشه. بخش مناطق هست که جداگانه بهش خواهیم پرداخت. بخش تئاتر صحنه، تجربه های اجرا، نمایشنامه نویسی، پژوهش، ترجمه نمایشنامه، عکس و پوستر، بخش غیر رقابتی، کارگاه ها، درس گفتارها و غیره که برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق هم از نیمه اول اسفند ماه کار خودش رو آغاز کرده که میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی است. اونطور که گفته شده دانشگاه باهنر کرمان میزبان بخش مناطق هست که در واقع طی روزهای 14 تا 18 اسفند ماه میزبان آثار نمایشی خواهد بود که به روی صحنه خواهند رفت از چند روز دیگه و 12 اثر از دانشگاه‌های مختلف در استان‌های مختلف کشور نمایششون رو به روی صحنه خواهند برد و مجموعه تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان، مجموعه یادگاران صنعتی و مجموعه خانه هنر تالارهای میزبان این دوره از جشنواره مناطق هستند که در کرمان برگزار خواهد شد. اما یک خبر حالا به نوعی جالب، اولین دوره یک جشنواره جدید برگزار میشه
از تئاتر
در حوزه تئاتر با عنوان تئاتر بانو، جشنواره تئاتر بانو که به پاسداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن برگزار میشه روزهای شنبه 18 اسفند ماه و دوشنبه 20 اسفند ماه در مرکز تئاتر مولوی.
ببین ما قبل از این مثلا تجربه جشنواره فیلم بانو رو داشتیم که اصلا مستقلا فقط مربوط به فیلمسازانی میشد که چیز بودن، خانم بودند و تجربه خوبی هم بود، چند دوره هم برگزار شد و خوب کار شاخص و خوبی هم از توش اومد بیرون. ولی اشکال عمده اینجور رفتارها و اینجور فعالیت فرهنگی اینه که چون اسپانسر نداره، چون پشتوانه دائمی نداره که از یک جا تأمین بشه، معمولا مثل یک شهاب ثاقب میان
یه دوره‌ای برگزار میشه و فراموش
تموم میشه. این موضوعات من فکر میکنم یک جور از بین رفتن انرژی‌های سازنده در اون مجموعه است. به جای اینکه بخوان به کورسوها دل ببندن، بهتره که یک چراغ روشن رو همواره نگه دارن. این هم برمیگرده از اون همگرایی. یکی از دوستان یه صحبتی دیروز میکرد خیلی جالب بود، میگفت الان جهان به سمتی رفته که ما بین رشته‌ای زیاد داریم، یعنی رشته‌های بین رشته‌ای اومده. چرا ما نمیایم در حوزه خلاقیت‌ها، به فرض مثال اصناف بیان با همدیگه سالانه به صورت قرعه‌کشی، یا هنرمندها خیلی کامل میگفت با همدیگه بیان جمع بشن، دو تا هنری که اصلا به هم ظاهرا ربطی ندارن، دو تا حوزه تخصصی فنی که اصلا ظاهرا ربطی به هم دیگه ندارن، بیان با هم دیگه ترکیب بشن، اتاق فکر درست کنن.
درست.
ببینن چه محصولات فکری، ایده ها و خدماتی رو از ترکیب ناهمگونی که وجود داره میتونن به وجود بیارن. در این صورت علم ایجاد شده و علم در کنارش ثروته و ایده زیادی میتونن ناناوری بکنن. توی حوزه هنرهایی مثل تئاتر، مثل سینما که اساسا زندگی شکل زندگی داره و مردم به راحتی میتونن ملموس عینی اونها رو ببینن، به نظر میرسه جامعه امروز ما و مخاطب ما، حالا اگر کودک باشه یک نوع نیاز داره، اگر بانوان محترم باشن قطعا به نگرهای اخلاقی، تربیتی، همسرداری، عاطفه و اون مدیریت مالی درآمدهای خانواده بیش از هر چیز فکر میکنن. صرفا مسئله عاطفی نیستش، بلکه یک جور کاربرده. بریم به سمت و سوی این قضیه، یعنی از حتی صنعتگران، از علم مدیریت، اقتصاد، طراحی صحنه، معماری، چیزایی که به نظر رفتی ممکنه به تئاتر نداشته باشن استفاده بکنیم و کاربردشون رو امروز توی زندگی داشته باشیم، به نظرم میرسه که مخاطب امروزی با اون نبضی که ازشون داریم بیشتر بهره میبرن.
بله، این که حالا به صورت موضوعی جشنواره‌های مختلف برگزار میشن، به نظرم شاید حالا جایگاهش رو هنوز اونطور که باید، شاید چون اولین دوره‌ای هست که برگزار میشه این جشنواره، و این نکته اضافه بکنم که صرفاً موضوعاتی که با محوریت زن هستن در این جشنواره شرکت میکنن، نه صرفاً نمایشی که کارگردان بانوان هستن.
ببینید حالا این قضیه زمینی که به احترام بانوان ایرانی می ایستیم و برامون بسیار محترم هستن، اما باید حواسمون باشه که نگاه فمینیستی در این قضیه رسوخ نکنه، چون لبه مرز دارن حرکت میکنن. کافیه که آگاهانه به این سمت نرن تا دامن بزنه به یک نوع تفکری که اصلا ورشکسته است.
بله، به خاطر همین بحث این که کارگردانانشون فقط بانوان باشن نیست، بحث این که با محوریت موضوع زن و در یک مناسبتی که خب روز زن هست و ولادت حضرت فاطمه هست برگزار میشه، به نظرم
موضوع کاملا مشخص باشه.
بله، موضوعیت داشته باشه. ببین مثلا جشنواره تئاتر دانشگاه جایگاه خودش رو پیدا کرده، جشنواره تئاتر خیابانی جایگاه خودش رو پیدا کرده. اگر که در جهت درست شرکت بکنه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، به نظر اتفاق خوبی هست. و حالا آثاری که تو این جشنواره شرکت میکنن به صورت مونولوگ هستن، همشون با محوریت زن هستن. و اینکه یه
مونولوگ،
بله بله،
مونولوگ یا همون تک‌گویی. اینجا همون قصه شروع شد دیگه، قصه تک‌گویی. معمولا تک‌گویی‌های بانوان از یک جنس خاص هستن، گاهی وقتا گلایه هاست، گاهی وقتا خواسته هاشون و انتظاراتشونی که از همسرشون دارن، از فرزندشون دارن، از خانواده و جامعه دارن. معمولا مادرها پر از حرف هستن، یعنی واقعا انبان دلشون اگر باز بشه سرشار از چیزهایی است که گاه آدم رو به مکسی در واقع خیلی عمیق وامی دارن که من چه کاری رو باید برای مادرم انجام میدادم و انجام ندادم. اینا خیلی خوبه، رابطه پدر و مادر و فرزندان رو نزدیک میکنه، اما اگر فقط به گلایه بخواد برگزار بشه به نظرم خیلی جالب
نحوه نیست. پرداختن به موضوع و خود موضوع خیلی مهمه، و اینکه حالا صرفا گفته نشده که کارگردان فقط بانوان باشن یا بازیگران فقط از بانوان استفاده بشن، خب این یک مقدار موضوع رو متعادل میکنه به نظرم. و اینکه حالا تئاتر مولوی هم، مرکز تئاتر مولوی هم میزبان این جشنواره هست، اولین دورش باید ببینیم که چطور برگزار خواهد شد.
یاد یک نمایش تکگویی از داریوفو افتادم. خب داریوفو یکی از نویسندگان خوب ایتالیایی هست که کار طنز میکنه. نمایش اینجوری شروع میشه که یه مادری صبح سری از خواب بیدار میشه، مثل همه مادرها سحرخیزه، تا بلند میشه میبینه وقت زیادی نداره، سری بچهشو آروم بغل میکنه، بچه رو تمیز میکنه، همینجوری داره با خودش هم بلندگویی فکر میکنه بدون اینکه همسرش از خواب بیدار بشه. و اینکه من میخوام برم مثلا سر کار میخواد بره، زندگی های بانوان امروزی که شاغل هم هستن، تمام مدتی ایشون وقتی صحبت میکنه و زندگیشو این زن مرور میکنه، ما متوجه میشیم که بدون اینکه مثلا همسرش باشه حرف بزنه، گویی تمام نقشه زندگیشو داره میبینه، لحظه لحظه زندگیش، بچه رو بغل بکنه، ساک غذا رو برداره، نمیدونم پوشک بچه رو بخواد عوض بکنه، بعد نگاه میکنه میبینه کلیدشو گم کرده، حالا دنبال کلید میگرده، دیشب که اومدم از سر کار من چیکار کردم، غذا درست کردم، اینو کار.
ولی یه مجالی هست که در واقع حالا با اشاره به این نموش
دقیقاً زندگی این موضوع آخر سرش به این میرسیم، دردناک و شاید طنز قصه اینجاست، تمام مدت که آماده میشه متوجه میشه که روز تعطیل یکشنبه است و نباید سر کار بره. این دغدغه و نگرانی های مادران رو نشون میده. مادران عزیز ما واقعا مادران دغدغه مندی هستن. یه لحظه اگه به این موضوع فکر بکنیم و نمایشمون به سمت دغدغه های درست مادران بره و بانوان گرانقدر ایرانی، فکر میکنم که اهداف این گونه جشنواره ها میتونه رعایت بشه.
بله، حالا بعد از برگزاری اولین دورش باید ببینیم که چطور برگزار شد و راجع به صحبت خواهیم کرد
حتما.
اما عرض کنم که خب سه نمایشنامه هم از آقای لاریان، پیام لاریان، به عنوان آثار برگزیده سه دوره جشنواره تئاتر فجر، دوره 34 و 35 و 36 قرار هست که منتشر بشه. نمایشنامه های تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن 18، پروانه الجزایری و استرالیا که به ترتیب در دورهای 34 تا 36 کار شدن و برگزیده شدن انتخاب شدن، که عنوان این کتاب هم با عنوان استرالیا و دو نمایشنامه دیگه توی یک جلد به چاپ رسیده. برای کسانی که علاقمند به حوزه تئاتر هستن میتونه جالب باشه. خود نمایشنامه پروانه الجزایری هم تو دوره 37 جشنواره تئاتر فجر تونست که تندیس بهترین نمایشنامه رو از آن خودش بکنه، و میشه گفتش که حالا آثاری که به این شکل حالا در حوزه نمایشنامه و در حوزه های دیگه میتونن که رتبه رو کسب بکنن و برگزیده بشن رو به این صورت منتشر بکنن، میتونیم در واقع یک نگاهی داشته باشیم به جشنواره‌های گذشته که ببینیم که دستاورد این چند جشنواره و آثاری که برگزیده شدن چه بوده، و حالا کسانی که بخوام مرور بکنن جشنواره‌ها رو.
این اتفاق خیلی جالبه. من داشتم صحبت می‌کردم به این فکر می‌کردم یکی از اهداف جشنواره‌ها کشف استعدادهاست. یعنی از ابتدایی که حالا جشنواره در یونان برگزار می‌شد و بعد در سایر کشورهای دنیا هم باب شد، یه بخش عمدهش بخش کشف استعدادها بوده. این که شما دارید میگید یک نویسنده اومده در سه دوره کارش پذیرفته شده و الان مجموعه نمایشنامه‌هاش در یک مجلد داره میاد، میتونیم نوید بخش ظهور نسل نمایشنامه نویسانی باشه که در عصر حاضر دارن
بله همینطورن،
و صرفاً از اندوخته نمایشنامه نویسان قدیمیمون استفاده نکنیم، بلکه نسل نو، حرف نو، دغدغه های نو و کاملا هم علمی، یعنی مستند بر آن چیزی که یک درام رو میسازه، نه فقط دلنوشته ها.
بله همینطوره. و اینکه خب ما یکی از دغدغه هامون در سالهای اخیر نمایشنامه و فیلمنامه هست، اینکه متمرکز بشن روی اینکه چه کسانی هستن که در حوزه نمایشنامه نویسی یا در حوزه فیلمنامه نویسی میتونن موفق عمل بکنن و آثارشون رو به چاپ برسونن، به نظر من اتفاق خوبی هست.
همینجا مکس بکنیم، یه صحبتی کردی راجع به فیلمنامه، بخش فیلمو بعدا
بله بله.
بریم، ولی راجع دغدغه فیلمنامه و متنامه موضوعی بود که واقعا ما بحث داشتیم، خودت هم میدونی سالها راجع به این موضوع بود. اما با افتخار و شاید واقعا لذت ببره، ما نمایشنامه نویسیمون اون پله های رشد خودش رو طی کرده، چون میزان دانش و مطالعه در بین تئاتریا خیلی بیشتر از سینمایی است. اینو باید بپذیریم. همونجور که در بین دوستان اصحاب رادیویی خیلی بیشتر از تلویزیونی ها بچه های اهل مطالعه داره، این سنته، یک سنت فرهنگی.
بله اما
ولی در فیلم نامه ببینین که شما گفتی، من نمیخوام بگم فیلم نامه نویسیم و مشکل ندارد، الان در دقیقه سینمامون همون بحثی که دفعه قبل انجام دادیم میره بحث دیگری داره در حوزه تولید که یه آسیب شناسی اساسی داره که برنامه ما بحث آسیب شناسی نیست، ولی اون بخش خوبشو دارم میگم، اینکه نمایش نامه نویسی در حوزه تئاتر ما داره به یک بلوغ میرسه و نمایش نامه نویسان جوانی ظهور کردن که میتونن در واقع تکیگاه ما باشن و گنجینه نمایش ادبیات نمایشمون باشن، جای بسی خوشحالی رو داره.
بله این اتفاقی افتاده، اما خب به نظر بنده اگر بخوایم، حالا میگم بحث ما آسیب شناسی نیست، خبر هست صرفا، ولی
پیرامون خبر گپ بله میزنیم
فقط، ولی اگر بخوایم از این منظر نگاه بکنیم که خب بحث نمایشنامه نویسی به دوره بلوغ خودش رسیده و داره اون مراحل رو طی کرده و حالا بپردازیم به بحث فیلم، اینجا ممکنه که این اتفاق بیفته که ما ثابت بمونیم، یعنی فکر کنیم که چون پیشرفتش کرده خب پس دیگه با این کاری نداریم.
چندان نگران نیستم راستشو بخوای، میدونی برای چی؟ برای اینکه ایرج جان هم قسم پشتش داستان وجود داره، پشتش مطالعه وجود داره، اون بخشی که اشاره کردم اینه، خوبیش اینه که برای بچهای تئاتری اونایی که اصیل هستن کاری نداریم، کسایی که میان فقط دیده بشن و لحظاتی خودشونو سرگرم کنن، اما تئاتری اصیل اهل مطالعه است، رادیویی اصیل اهل مطالعه است، این چون خیلی نزدیکن دارم میگم و اتفاقا بسیاری از بچه های رادیو تو حوزه هنری نمایشی واقعا دارن جدی کار میکنن، این پیوند دیرین است.
بله این پیوند نمایش های رادیویی هم که دیگه اصلا
آره
محل
بچه اتصالشونه و واقعا با افتخار تمام ما میگیم پرچم رادیویی ها بالاست، حالا ضمن احترام همکارانمون در تلویزیون، ولی با افتخار باید اعلام بکنیم چنین چیزی هست. خب راجع به تئاتر صحبت دیگه داریم؟
خواهش میکنم یه نکته دیگه فقط اشاره بکنم که خب جشنواره تئاتر فجرم که به کار خوش پایان داد هفته گذشته، ولی نمایش دریاچه قو به عنوان نمایش برگزیده انتخاب شد که موفق شد 8 جایزه رو از آن خودش بکنه. خب پیرامون این بحث‌های زیادی شد که حالا چطور برگزیده شد و این حاشیه همیشه وجود
همیشه
داره
هستش.
بله ولی خب این نمایش انتخاب شد و کارهای خوبی دیدیم در جشنواره امسال، این نمایش موفق شد که به هر حال برگزیده بشه.
کار خوبی هم ندیدیم. خب قشنگ همینه، هم کار خوبو میشه دید هم میشه ندید. چرا گفتم کارهای خوبو ندیدیم؟ قطعا تعدادی کار خوب بودن که بنا به سلیقه گروهی از هیئت داوران یا انتخاب انتخاب نشدن. این دلیل برای نیست کاری انتخاب نشده واقعا کار خوبی نیست یا حتما کار ضعیفی است، یا کاری که قطعا اومده تو نمایشنامه کار فوق توی جشنواره حتما فوق العاده است. سلیقه است، شاید من و شما هم جای اونها بودیم در هیئت انتخاب، بنا به سلیقه های خودمون رأی میدادیم که ممکن بود اون کار یک کار نیاد بالا یک کار بیاد بالا. به هر شکل دست همگی درد نکنه، یک سال تلاش کردن و جشنواره ساختن، بهانه بود که به هر صورت بعضی از کارها دیده بشن، ان شاء الله سالهای آینده کارهای دیگه و کارهای بهتر که امسال دیده نشدن به روی صحنه میان.
خواهش میکنم در فرصتی که از بخش اول خبرها باقی مونده یک خبر دیگر مرور بکنیم. میخوام اشاره بکنم به نمایشگاه کتاب، چون داریم کم کم نزدیک میشیم و بحث و بررسی ها
ناشرا رو بله میری پیششون یا نه.
بله
الان فقط دغدغه اینو دارن از چاپخونه بگیرن آماده کنن مسائل صحافیشون انجام بشه، همه
پرکاره.
دقیقاً
انتشارات هست و اینکه فقط در اصل شفاف سازی که قرار که اتفاق بیفته در حوزه‌های مختلف، یک خبری هم منتشر شد که به آقای ایوب دهخانکار سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفتن که در جلساتی که برگزار کردند مصوب شده که شورای نمایشگاه کتاب با کمیسیون در یک راستا حرکت بکنند و اینکه کلیات بودجه نمایشگاه 32 مشخص شده، رقم این بودجه را اعلام کردند و گفتن که با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب که امیدوارم که واقعا هم همینطور باشه این رقم تصویب شده برای نمایشگاه 32 که رقمش هم 15 میلیارد تومان هست و مصوب شده که از این رقمی که تعیین شده کمی بیش از نصف حدود 8 میلیاردش توسط وزارت ارشاد تامین بشه و باقیش از محل درآمدزایی نمایشگاه کتاب تامین بشه و همینطور تصویب کردن که رقم این هزینه کرد حد اکثر به میزان هزینه سال قبل برسه، یعنی از سال قبل بیشتر نشه.
خب یکی از بحثایی که من هفته گذشته خیلی با دوستان صحبت میکردم استفاده مطلوب از باغ موزه کتاب تهرانه. خب ما یک جایی به این زیبایی داریم به نام باغ موزه کتاب که واقعا برای این کار طراحی شده، یک طراحی مهندسی بسیار جذاب و فضا اراضی عباس آباد، هوای بسیار خوب، همه چیزش به اندازه به کفایت، سرویس‌های بهداشتی، سالن‌های همایش، گفتگوها. من فکر می‌کنم اگر نمایشگاه کتاب به این سمت منتقل بشه به باغ موزه کتاب که پاخورش هم خیلی خوبه، یعنی جای پارک مناسب داره، خانواده‌ها میان و من همین پنجشنبه هفته گذشته بعد از اینکه برنامه تموم شد بنا به دلیل یک برنامه دعوت شدم رفتم اونجا و واقعا لذت بردم از دیدن این همه ظرفیتی که برای برگزاری کارهای فرهنگی وجود داره. اصلا مال خودش هست باغ موزه کتاب، برای کودکان جای خوبی در نظر گرفته. من خانواده‌هایی رو می‌دیدم که با هم اومده بودن داشتن بازی می‌کردن، خیلی لذت بخش بود. پدر و مادر و بچه توی فضای داخلی کتابخونه داشتن بازی می‌کردن، یک جایی براشون در نظر گرفته بودن که باش عروسک‌ها و اسباب بازی‌هایی که مربوط به کتاب‌های داستان بود داشتن لحظات خوبی رو می‌گذروندن. این اتفاق فوق‌العاده خوبه. من از خانواده‌های محترم ایرانی دعوت می‌کنم که از این فضاها استفاده کنن، فضاهایی مثل باغ موزه کتاب که باغ موزه دفاع مقدس هم در نزدیکیشه، اون هم می‌تونه حتما سر بزنن و خیلی از این مجموعه رو بهره ببرن، چون درست پشت کتابخونه ملی ایران هست که مرجع و منبع و گنجینه بزرگ اندیشه ما ایرانی.
البته اینکه از اون فضا به عنوان یک فضا فرهنگی استفاده کنیم و خانواده‌ها استفاده بکنن خب خیلی خوب هست، اما اینکه بحث نمایشگاه کتابی که از بزرگترین رویدادهای فرهنگی کشورمون در چه محلی برگزار بشه به نظرم یک حساسیت خاصی داره. آزمون خطا رو پشت سر گذاشتیم.
من فکر می‌کنم بخش پیشنهاد من به عنوان یک شهروندینه لااقل بخش کتاب‌های کودک و نوجوان رو بگذارن اونجا.
بحث به نظرم خیلی بحث گسترده‌ایه، اینکه بخواد حالا یک بخشی از نمایشگاه جدا بشه یا اینکه خب خودتون میدونید دیگه مجموعه شهر آفتاب رو ما رفتیم و برگشتیم.
نه شهر آفتاب قصهش خیلی طولانی بود، یعنی واقعا آماده نبودش. ما اون روزی که بارون اومد اونجا بیچاره شدیم تا بخواد ماشین گیرمون بیاد، یعنی آوارگی ها کشیدیم. اما قصه که وجود داشت اینه، در اینجا اصلا برای این کار طراحی شده، در مرکز شهر هست، همه چیز آماده است و مگه مسابقات جام جهانی فوتبال نیست؟ در شهرهای مختلف برگزار میشه، این که نمایشگاه کتابه. بعدش هم اگه بخشیشو انتقال بدیم من فکر نمی‌کنم چند لطمه بگم، پیشنهاد صرفا.
بله بله صرف خب البته قطعاً باید زیر ساختاش آماده باشه که بخوان این کارو بکنن.
من تضمین میکنم.
خب پس اگه شما تضمین میکنید
نه، ولی واقعا خوب بود، دستشون درد نکنه. همه کسانی که اونجا زحمت کشیدن، خواستم بگم یک محیط تفریحی که یک روز همه خانواده‌ها میتونن لذت ببرن، یعنی از لحظه‌ای که صبح میان اونجا تا خود شب مطمئناً سرگرمی دارن، چون اینقدر جاهای دیدنی داره که فکر میکنم یک روز به یاد ماندنی فرهنگی رو برای همه اعضای خانواده میسازه. ممنون که به بهانه کتاب صحبت کردین.
خواهش میکنم
برنامه شو کتاب باز ادامه بدیم.
خواهش میکنم. فقط یه نکته دیگر اشاره بکنم که گفتن که هزینه که امسال بر عهده ناشران خواهد بود مشخصا شامل هزینه غرفه ها هست و تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت، اینطور که اعلام کردن. امیدواریم همینطور باشه. در کنار اون گفتن 20 تا 30 درصد از نیروهای اجرایی نمایشگاه کتاب رو کم کردن، حالا در راستای تعدیل هزینه یا هر به اصطلاح هدفی که بوده 30% از نیروهای اجرایی کم شدن و خود آقای صالحی هم که گفتن که ما با تمام توان سعی میکنیم که هزینه های نمایشگاه رو تامین بکنیم.
خب ببینید، یک بخش از هزینه های نمایشگاه بریز و بپاش هایی هستش که معمولا وجود داره، چون سر زور که میشه سر بن غذا یک صفحه طولانی کشیده شده در کنار بن خرید کتاب یا چیزایی که گاه در برای دوستان رسانه تقریبا روزهای آخر میذاشتن که بن رو میدادن، گاهی وقتا هم که اصلا بن رو نمیدادن. این بماند تو این قضیه دلخوریای زیادی به وجود میومد، ولی این که بخوان از ریخت و پاش جلوگیری کنن امر بسیار پسندیده است، قطعا خوبه. این که میخوان هزینه ها افزایش پیدا نکنه برای ناشرین، بازم امر پسندیده است. اما موضوع اینه که بهتره، میگن یک دهه آباد به صد شهر خراب، نمایشگاه کتاب با چه ابعادی میخواد برگزار بشه؟ اگه قرار باشه صرفا غرفه باشه، ما بارها دیدیم نمایشگاه گذاشتن غرفه خالی مونده، اصلا غرفه خالی مونده، نیومده طرف که تکمیلش بکنه، حالا به دلیل ناهماهنگی بوده یا خیلی مسائل دیگه بله. بوده و اینکه ما غرفه‌مون رو به هر ضرب و زوری پر بکنیم این دلیلی بر این نمیشه. همواره تعدادی از غرفه ها بسیار پربیننده هستن به خاطر چینششون، به خاطر حالا جذابیت نوع کتاب هاشون، به خاطر نوع مخاطبشون یا نوع برخورد حرفه‌ای کسانی که تو اون غرفه هستن. بعضی غرفه هم واقعا خلوته، یعنی شما باید تفاوتی ببینی ما بین راسته کتاب فروشا در هر شهری، من عنوان نمی کنم فقط تهران، در هر شهری یک راسته کتاب فروشا داریم.
بله
اگه قرار باشه نمایشگاه هم این راسته کتاب فروشا باشه فقط مثلا 20% 25% تخفیف بده، خب چه تفاوتی داره؟ اونها هم به صورت فصلی تخفیفات فصلی خودشونو دارن. نمایشگاه واجد یک سری ویژگی های دیگه هم هستش که ما همیشه آرزو داشتیم، همیشه آرزو داشتیم و داریم که چنین اتفاقی بیفته و یک نمایشگاه واقعا فاخر داشته باشیم. نمایشگاه به تمام معنا احساس بکنی که توی اون داری نفس میکشی و یک فصل تازه چاپ و کتاب رو داری تجربه میکنی، مثل فصل بهار.
بله خب البته این رو هم اضافه بکنم که خب نمایشگاه کتاب همیشه یک سری حواشی و یک سری چالش هایی داره که حالا ناشران و مخاطبان هر کدوم به نوعی باش مواجه هستن. امسال به نظرم یکم این چالش ها بیشتر هست که حوزه نشر باش دست به گریبان هست. امیدواریم با توجه به تمام این چالش ها حداقل از نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر نشه، به سمت خوب حرکت، به سمت جلو حرکت بکنه.
بله و یک مسئله دیگه که حالا انشالله در زمان خودش سال آینده اردیبهشت ما راجع بهش حتما صحبت میکنیم، این نشست های سرای اهل قلم هست، نشست تخصصی که انجام میشه. با تاسف باید بگیم تعداد کسانی که شرکت میکنن به انگوشه یه دست هم نمیرسه گاه، و مهمان دعوت شده، مهمان فرهیخته دعوت شده، خب برای چند نفر میخواد صحبت کنه؟ یک نمایشگاه به این عرض و طویلی شاید من فکر میکنم زمان بندی برنامه هاشون مناسب نباشه، یا اگر تجمیع بکنن این اندیشه ها رو بکنن